با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. پناهجویان افغان ادعا میکنند که در هنگام خروج از پاکستان اجازه انتقال وسایل و لوازمشان را ندارند و بیشترین پناهجویان گفته شده که باید دست خالی به افغانستان برگردند. مقامات پاکستانی به طور رسمی هنوز چیزی در این مورد نگفتند، اما احتمالاً این اولین بار باشد که پناهجویان اجازه حمل وسایل و لوازم شخصیشان را ندارند. پاکستان از اوایل ماه اپریل اخراج مهاجران افغان دارنده کارت CC را آغاز کرده. یک زوج بریتانیایی که بیش از 9 هفته در زندان طالبان به سر می‌برند میگویند که زندان طالبان مانند جهنم است. پیتر رنولدز 79 ساله و همسرش باربی از زندان پلچرخی با رسانه‌های انگلیسی صحبت کرده و گفتند که طالبان آنها را با زندانیان خطرناک در یک اتاق نگه می‌دارند. پسر پیتر از دونالد ترامپ می‌خواهد که برای آزادی پدر و مادرش دست به کار شوند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که در سال 2024 بیش از 45 کانال آب را در مناطق روستایی افغانستان بازسازی کرده است. این اداره روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این کانال ها نزدیک به 100 کیلومتر طول داشته و برای بیش از 37 هزار خانواده دسترسی به آب آشامیدنی، بهبود آبیاری و ایجاد شغل را فراهم کرده است. این در حالی است که بسیاری از مناطق روستایی افغانستان با کمبود آب و نبود ساخت های آن مواجه است. در تعطیلات نوروزی امسال در ایران دست کم 880 نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان باختند و بیش از 20 هزار نفر مجروح شدند. مقام های پلیس شهرهای این کشور روز یکشنبه از وقوع حداقل 1 میلیون تصادف در تعطیلات 20 روزه امسال خبر داده. در این ایام تردد وسایل نقلیه در بزرگراه‌های ایران بیشتر می‌شود و تعداد حوادث ترافیکی و مرگ و میر نیز افزایش چشمگیر می‌یابد. در افغانستان نیز 4 روز عید امسال دست کم 30 نفر در اثر حوادث ترافیکی جان باختند و 155 نفر دیگر زخمی شدند. ریاست ترافیک اعلام کرده که حداقل 80 حادثه ترافیکی در افغانستان در این 4 روز ثبت شده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزه نیپال را شکست داد. این دیدار به میزبانی نیپال در مولپانی برگزار شده. هرچند تیم افغانستان هدف نسبتاً کمتر 169 دوش را تعیین کرده بود، اما توانست تیم رقیب را با تفاوت 1 دوش شکست دهد. و اینکه انتشار ویدیویی از صحنه کشته شدن 15 امدادگر در یک عملیات اردوی اسرائیل در نوار غزه روایت اسرائیل از این حمله را زیر سوال برده و اسوشیتد پرس میگوید که یک از مقامات اردو گفته که این روایت اشتباه بوده. اردوی اسرائیل بامداد دوم حمل در عملیات در منطقه تل سلطان واقع در شهر رفح به سوی کاروان امدادی هلال احمر آتش گشودند که منجر به کشته شدن 15 امدادگر از جمله یک کارمند سازمان ملل شد. چند روز پس از این حمله نیروهای نجات و سازمان ملل اعلام کردند که موفق به کشف اجساد امدادگران در یک گور دست جمعی در همان منطقه شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: مهاجران افغان میگویند که هنگام اخراج از پاکستان اجازه انتقال اموالشان را ندارند. یک شهروند بریتانیایی که در زندان طالبان به سر میبرد زندان طالبان را مشابه به جهنم توصیف کرد. در همزمان یک فعال حقوق زن افغان که در زندان طالبان بوده میگوید:
زندان طالب هیچ وقت از ذهن ما فراموش نمیشه. وحشت و دهشت ها در ذهن ما حک شده.
چقدر کمپاین ها و دادخواهی هایی که برای آموزش دختران در افغانستان برگزار شده موفق بوده؟ گفتگویی را خواهید چنید با خوشحال روحی، فعال حق آموزش.
به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دختران و در قسمت حقوق زنان اونا صدای خود بلند کردن.
و از جهان وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد مذاکرات مستقیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران با واشنگتن را رد کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. مهاجران افغان دارنده کارت‌های شهروندی افغان یا ACC در پاکستان مدعیند که هنگام اخراج از آن کشور اجازه ندارند که اموالشان را با خود ببرند. آنان به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از آشنایانشان که به افغانستان بازگردانده شدند، وسایل و دار و ندار خانه‌شان از آنان گرفته شده. شماری از افرادی که اخیراً از پاکستان اخراج شدند نیز این ادعاها را تایید می‌کنند. برخی از فعالان حقوق مهاجران این اقدام حکومت پاکستان را غیر اصولی خواندند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
رحمت الله، یک مهاجر افغان با کارت شهروندی افغان ACC مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان است. او که ویدیویی را نیز با رادیو آزادی فرستاده که در آن وسایل و اموال بسته شده دیده می شود که به ادعای رحمت الله پلیس پاکستان آن را از مهاجران اخراج شده افغان مصادره کرده است. رادیو آزادی نمی تواند به صورت مستقل صحت و زمان ثبت این ویدیو را تایید کند. رحمت الله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
لکه زور زبردستی که دیو سرن سوا زور
چنان زور فشار را بالای ما آوردن که میگویند شما با دست خالی آمده اید و با دست خالی برمیگردید. زور ما با آنان نمیرسد، با ما میگویند شما این حق را ندارید و اینها را از افغانستان نیاورده اید. این وضعیت در تمام اسلام آباد و مناطقی که عملیات در آن جریان دارد همین طور است. این کار را پلیس میکند، با ما بسیار به احترامی میکند.
عبدالله خان یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد نیز میگوید که آشنایان و همسایگان افغانش که به گفته او تعدادشان تا 15 خانواده بود، ابتدا به کمپ مهاجرین موسوم به حاجی کمپ منتقل شدند و سپس بدون اموال و وسایل خانه ایشان به افغانستان برگشت داده شدند.
دیروز در تکسلا حدود 15 لاری بار و وسایل را پایان کرد و به صدر پیندی بردند. با آنها گفته که بارها را پایان بیاورید. زنان و کودکان را به حاجی کمپ انتقال دادند. اگر کسی کارت PUR یا کارت ACC داشته باشد، وسایلشان را از آنها میگیرند و میگویند که شما دست خالی آمده اید و دست خالی برگردید.
شماری از افغانهایی که پس از 31 مارچ از سوی حکومت پاکستان به افغانستان اخراج شدند نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کردند. سواتی، یکی از آنان، از ولایت ننگرهار افغانستان در صحبت با رادیو آزادی اقدامات پلیس پاکستان را ظالمانه خواند و افزود که در نتیجه با چالش‌های زیاد مواجه شده است.
از من سینه وزی ورتوی سندهی
سه بود سندی ما را که هر کدام تا 50,000 افغانی در افغانستان قیمت داشت از ما گرفتند. یک گاو داشتیم که آن را نیز از ما گرفتند. اموالی که در دکان داشتیم هم ضبط کردند، نگذاشتند که ما آن را با خود بیاوریم. پاکستان ظلم و ستم را شروع کرده. ما خیلی از مردمی که اینجا آمده ایم نه سرپناه و نه کدام اتاق داریم.
خواستیم پاسخ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در پاکستان را داشته باشیم، اما قیصر خان افریدی سخنگوی این اداره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیز نگفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آنان و حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. شماری از فعالان حقوق مهاجران میگویند که با توجه به تمامی کنوانسیون‌ها و حقوق بین المللی، پاکستان حق مصادره و ضبط دارایی‌های مهاجران را ندارد. یونس محمدی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
یه حق هر مهاجر است که داشته هایش با خود ببره از زمان که از یک کشور میره. طرف دیگه پاکستان هم این نباید فراموش کنه که افغانایی که در این مدت در اونجا بوده، سالهای سال در اونجا بوده و اینا دستاوردهایی در اونجا داشته، کمک در اقتصاد پاکستان کرده، کمک در فرهنگ و در تمدن پاکستان داشته و این را نادیده نگیره.
حکومت پاکستان در جنوری امسال اعلام کرد که مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد باید تا 31 مارچ آن کشور را ترک کنند و در غیر آن در اول اپریل با اخراج روبرو خواهند شد. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده و ده‌ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپیندی بازداشت شده بودند از طریق تورخم به افغانستان اخراج کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در همین حال هم از اول اپریل روند اخراج مهاجران افغان، کسانی که کارت‌های شهروندی افغان یا ACC را دارند و کسانی که ویزایشان ختم شده جریان دارد. ما گفتگوی داشتیم، هم البته همکارم گفتگوی داشته با جمیله اکبری، مهاجر افغان در پاکستان، که خانم اکبری نظامی سابق هم هست و در مورد وضعیت خود گفته که میشنویم.
خب ما مجبور هستیم که در پاکستان به خاطر جان و امنیت فامیل خود، به خاطر جان خود مجبور هستیم که امینجا گذاران کنیم و متاسفانه که وضعیت ماجین در پاکستان هم به اندازه خراب است.
شما چی دیدین در این دو سه روز گذشته؟ با چی مشکلات مواجه شدین؟ آیا کسی از اعضای خانواده شما بازداشت شد یا خود شما پنهان هستین یا چطور؟
بله حالا اتانوز ما به یک جایی نامعلوم به سر میبریم. متاسفانه خود یک جایی هستیم که اینترنت و به اینترنت هم دسترسی ندارم، خود یک جای پنهان زندگی میکنیم. بله
از اعضای خانواده هم که با شما هستن، آیا مثلا وقت سودا خریدن میشه بیرون میرین پشت سودا، پشت نان، با چه یک حالت میرین بیرون؟
بله متاسفانه خود ما مجبور هستیم که خود را یک جای پنهان کنیم و با پاکستانی ها پیسه میتیم، پاکستانی ها دوباره بر ما سودا میارن.
افغانای دیگه هم میشناسین که در پاکستان زندگی میکنن، اونا هم شرایط شبیه مثل شما دارن و این شرایط بیشتر مختص به اسلام آباد و راولپندی هست یا در ایالت های دیگه و شهرهای دیگه پاکستان هم چنین هست؟
تا هنوز اکثریت که اسناد نداشتن از اسلام آباد خود جای به جای کردن، طرف اتک یک جای میگن و پشاور، کویته، لاهور ای جای منتقل شدن. خب باز ای جای هم تحت خطر است. فعلا گفتن که یک شرایط آمده که تا آخر مولدش باید اینجا را تخلیه کنم. متاسفانه خب ما یک جای پنهان هستیم. بله
چقدر وقت میشه شما در پاکستان هستین و با چی دلیل از افغانستان مهاجرت کردین؟
تقریبا ما خود 3 سال میشه. در اولای سقوط فرار کردیم. ما یک از نظامی های پیشین در افغانستان بودیم. متاسفانه که مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم.
گفتگوی را شنیدید با جمیله اکبری، مهاجر افغان در پاکستان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلب از جهان را به شما تقدیم می کنم. رادیو آزادی. پس از درخواست رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ برای مذاکرات مستقیم با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور، وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی پیشنهاد مذاکرات مستقیم با واشنگتن را رد کرده. در بیانیه‌ای که در تاریخ 6 آوریل توسط وزارت امور خارجه ایران منتشر شده، عباس عراقچی گفته که تهران آمادگی برگزاری مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن را دارد. او گفته که ایران خود را برای تمام حوادث ممکن آماده نگه می‌دارد و همانطور که در دیپلماسی و مذاکرات جدی است، در دفاع از منافع ملی و حاکمیت خود نیز قاطع و جدی خواهد بود. اظهارات عباس عراقچی 3 روز پس از آن مطرح شد که ترامپ خواستار مذاکرات مستقیم با تهران شد و گفت که این نوع مذاکرات سریع‌تر است و نسبت به استفاده از واسطه‌ها درک بهتر را ارائه می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که تهران آماده است تا از موضع برابر وارد گفتگو شود. در سال 2015 ایران توافق تاریخی با ایالات متحده، فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و همچنان جرمنی به امضا رساند تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند. توافق 2015 که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود، تحریم‌های سختگیرانه‌ای که اقتصاد ایران را محدود کرده بود تسهیل کرد. با این حال در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده از توافق خارج شد و تحریم‌های را دوباره برقرار کرد. ایران اتهام غرب مبنی بر اینکه به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای است را رد کرده و تاکید دارد که برنامه‌های هسته‌ای ایران تنها به منظور اهداف غیر نظامی مانند تولید برق است.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و خبرهای افغانستان و جهان را بخوانید. یک شهروند بریتانیایی که در زندان طالبان بسر می برد زندان آنها را مشابه به جهنم توصیف کرده. به گزارش رسانه های بریتانیایی از جمله تلگراف و میل آنلاین، پیتر 79 ساله که به همراه همسرش باربی در افغانستان زندانی است، در یک گفتگوی تلفنی گفته که فضای زندان طالبان بسیار وحشتناک است. در این حال کسانی که تجربه زندانهای طالبان را دارد نیز نظر مشابهی دارند. شمار از کارشناسان حقوقی میگویند که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده حقوق بشر است. ناکاکر با جزئیات بیشتر.
یو بریتانیوی وګړی چې شاوخوا نهونیو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی، په بند کې خپل وضعیت دوزخت ورته بللی دی. د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ډلې تلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې چې د اپریل په 5مه نیټه خپاره شوي، 9 کلن پیټر رینولز چې له خپلې مېرمنې باربي سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی، د کابل د څرخې پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې مېرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې. د تلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یوه صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې دې رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ، نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې امله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یوه ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. هم غوښتل د دې دعوو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو، شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول، جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي:
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
ده طالبان و زندان دیر ویر و وحشت لری او دیرش کن.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. به دلیل مشکل تکنیکی گزارش به زبان پشتو نشر شده بود، اما اکنون بشنوید که یک شهروند بریتانیایی که در زندان طالبان به سر میبرد زندان آنها را مشابه به جهنم توصیف کرده.
یک شهروند بریتانیایی که بیشتر از 9 هفته در زندان طالبان به سر میبرد فضای زندان آنان را شبیه جهنم توصیف کرده است. با گزارش رسانه های بریتانیایی از جمله تلگراف و میل آنلاین که به تاریخ 5 اپریل منتشر شدند، پیتر رینولز 79 ساله که همراه همسرش باربی به تاریخ اول فبروری بازداشت شده، در یک تماس تلفنی از زندان پلوچرخی کابل نگرانی خود را در مورد وضعیت همسرش که جدا از او زندانی است ابراز کرده است. رسانه تلگراف گزارش داده که او این اظهارات را در یک صدای ثبت شده که از سوی خانواده‌اش برای این رسانه ارسال شده بیان کرده است. بر اساس این گزارش ها پیتر گفته که او را همراه با مجرمانی که مرتکب قتل و تجاوز جنسی شدند در یک سلول قرار دادند و فقط یک وعده غذا در روز به او داده می شود که معمولا نان خشک، نخود همراه با چای سبز است و افزود که به این دلیل وزنش کاهش یافته است. در ادامه به نقل از پیتر رینولز نوشته، زندانبان ها پیوسته فریاد می زنند و مردم را با توته یک پایپ می زنند. این فضای وحشتناک است، نزدیکترین تجربه به جهنم که می توان تصور کرد. خواستیم در مورد این ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم. او با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش ها مبنی بر آزار و اذیت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری در زندان های طالبان را تکذیب کرده است. اما شماری از افرادی که تجربه ای از زندان های طالبان را دارند میگویند که در این زندان ها شکنجه، لتوکوب، اعترافات اجباری و فضای وحشتناک وجود دارد. یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، باشد، به شرط تغییر صدایش تجربه زندان خود را با رادیو آزادی چونین در میان گذاشت.
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود دارد، سخت شکنجه میکنن. بر ما زندان اینا جهنم شده که هر روزی که او یاد ما میآید، کلمه زندان که یاد ما میآید، او بدبختی ها که همون لحظه ها گذشت یاد ما میآید. و این زندان طالب هیچ وقت از ذهن ما فراموش نمیشه. وحشت و دهشت ها در ذهن ما حک شده و همیشه دامنگیر ما میشه.
شماره از کارشناسان مسائل حقوقی از جمله اختر محمد راسخ نیز میگوید که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده حقوق بشر است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام حقوق انسانی و یک زندانی مد نظر گرفته نمی شود و هر آن چیزی که آنها می خواهند با زندانی برخورد می کنند. گفته می تانم که طالبان از ادرس مسلکی بودن برای حفاظت از زندانیان و همچنان ساروال و قاضی و وکیل مدافع هم آنها ندارند. قوانین بشری مد نظر گرفته نمی شود.
باربی و پیتر رینولز یک زوج بریتانیایی که از 18 سال بدین سو در افغانستان زندگی می کردند، در اول فوریه در ولایت بامیان در حالی که در حال برگشت به خانه بودند توسط طالبان بازداشت شدند. جاناتن رینولز پسر آنان در ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده و همراه با دخترش در مقابل قصر سفید آن را ثبت کرده، از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای آزادی والدینش کمک کند. جاناتن رینولز در این ویدیو میگوید:
به ما به تکرار گفته شده که آنها هیچ گناه ندارند، جرمی را مرتکب نشدند و به زودی رها خواهند شد، اما هنوز در زندانند. حکومت بریتانیا به ما گفته که آنچه در توان دارد برای رهایی والدینم انجام خواهد داد، اما به حیث یک فرد متولد بریتانیا و شهروند داوطلبانه آمریکا اینجا ایستادم و از شما تقاضا می کنم که کمک کنید تا والدینم از زندان بیرون شوند.
و این خواست را پس از آن مطرح کرد که فایده حال یک زن آمریکایی که یک جا با این زوج از سوی طالبان بازداشت شده بود چند روز قبل آزاد شد. او با ابراز تشکر از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای رهاییش گفت که زنان افغان در زندان‌های طالبان از هیچ حقی برخوردار نیستند. هرچند عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله طالبان به تاریخ 8 سال گذشته به رادیو آزادی گفت که باربی و پیتر رینولز بر اساس برخی ملاحظات بازداشت شدند و افزوده بود که تلاش می‌شود تا هر چه زودتر مشکل را حل کرده و آنها را آزاد کنند، اما هنوز اقدامی برای رهایی آنها صورت نگرفته است. گفتنی است که پیش از این شماره از نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی از جمله یونما گزارش‌های مختلفی از شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌های طالبان منتشر کردند که طالبان هماره آن را تکذیب کرده است. یونما در ماه میزان سال گذشته به نقل از روز آتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد و رئیس این اداره گفته بود که تمام زندانیان حقوق دارند و باید اطمینان حاصل شود که حقوق آنها رعایت می شود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کمپاین ملی آموزش دختران می گوید که در میان مقامات طالبان شمار محدود افراد وجود دارند که به گفته آنان دارای ذهنیت مدرسه‌ای هستند، آن مانع آموزش دختران شدند. این کمپاین که از ماه می سال 2003 به این سو در عرصه آموزش دختران فعالیت دارند می گوید که جز مبارزه مسالمت آمیز راه دیگری ندارند و به این مسیر ادامه خواهند داد. آنان همچنین می گویند که تلاش های از آدرس های مختلف در زمینه آموزش دختران صورت گرفته، اما هماهنگ نبوده که اکنون در این راستا کار می شود. جزئیات بیشتر را در گفتگوی بشنوید که همکارم انجام داده.
البته این کمپین تا بال طریق جلسات، از طریق گردهمایی ها، از طریق سپیس ها، از طریق چنل های مختلف سوشل میدیا، از طریق اعلامیه ها و از طریق ملاقات های مختلفی که با جمعی جهانی داشته تلاش خود ادامه داده و کوشش میکنه که این یک دایره ملی که متاسفانه باید بگویم که یک حق است که اصلا در دنیای دیگه در مورد از اصلا کسی تصورش کرده نمیتونه که همچو حق زیر پا شده باشه. ما متاسفانه مردم افغانستان فعلا به خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیا دیگه در مورد از تصور نمیکنه. امونتا یک مجبوریت هست و کمپاین ملی آموزش دختره دیگه قسمت
چی اندازه تاثیر گذار بوده دکتر سیب؟
خب اگر بگویم که تاثیرگذار مستقیما روی نتایج حساب کنیم که اگر مکاتب باز میشد خب ما میگفتیم که ما موفق بودیم. متاسفانه در این قسمت امروز ما موفق نشدیم که یک نتیجه 100% است. اما تا جایی که ما میبینیم فشارهایی که باید فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی باید ایجاد شود، تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم. از خاطر که تا جایی که ما دیدیم که ذهنیت بعضی رهبرای حکومتی فعلی را تا اندازه زیاد ما تانستیم که تغییر بدیم و از اونا وعده های بگیریم در قسمت داله که اونا هم در وعده های خود هنوز به حساب موفق نشدن یا وعده های خود هنوز عملی نکردن به هر دلیلی که بوده. در سطح جهانی ما شما میبینیم که تحولات و فشارهایی که آمده نتایج مخصوص خود داشته. ما شما میبینیم که فشارها بسیار زیاد شده و هم روزه در سطح جهانی این فشارها دوام داره، اما هنوز به نتیجه قطعی که نه تنها نرسیدیم بلکه حتی متاسفانه از روزی که ما کمپین را آغاز کردیم ما دیدیم که بعضی فرامین و بعضی قوانین جدیدی که وضع شده متاسفانه هنوز عرصه زندگی اجتماعی را، عرصه زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را روی خانم ها هنوز تنگتر ساخته.
فکر میکنین مشکل در کجاست؟ شما در تشکیل یک هیئت به کابل هم سفر کرده بودین و با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین.
شما میفهمید که یک قسمت از رهبرای تحریک طالبان تقریبا چندین دهه هستند که اونا یا در جبهات جنگ بودن و یا در مدرسه های دینی اونا مصری بودن و این محیط هایی هستن که اصلا در مورد حقوق زنها، در مورد آموزش دختر اصلا اونجا اونا اصلا از این صحبت نمیشه و اصلا در مورد از این تصور نمیشه اونجا. یعنی این بعض رهبران محصول همچون یک محیط هستن و اونا انوز نمیتونن با وجود که مسئولیت بسیار بزرگه که یعنی اداره یک کشور است، اداره یک دولت است به عهده از اونا آمده، منتا اونا همین مسئولیت درک نمیکنن که اونا بالاخره باید در قبال حقوق زنا، در قبال حقوق مدنی تمام ادبای کشور اونا مسئولیت خود ادا کنن. هنوز این چیز را اونا درک نکردن و اصلا در مورد تصور کردن نمیتونن و هنوز ذهنن اونا آماده نیستن متاسفانه در این قسمت، البته یک قسمتش. اما با یک تعداد زیادی از رهبرایی که در کابل فعلا سر کار هستن ما وقتی که با اونا ملاقاتای داشتیم نظریات اونا نسبتا مثبت بود، اما این مثبت بودن کفایت نمیکنه. با وجودی که اونا وعده های بر ما دادن و با وجودی که اونا خودشان در این قسمت ابراز نارضایتی کردن، منتها تا بال ما کدام اقدام عملی از اونا در این قسمت ندیدیم. یعنی تنها وعده ها و تنها ابراز نارضایتی و یا ابراز همدردی با ما این کفایت نمیکنه، بلکه ما منتظر هستیم که اونا در این قسمت اقدامات عملی کنن و بالاخره این مشکلی که یک مشکلی که نباید به وجود می آمد که اصلا قابل تصور نیست، همچون مشکلی این مشکل باید به وجود نمی آمد، این مشکل بالاخره باید حل شود.
مردم افغانستان در کل فکر میکنین تا چی حد مسئولیت خود در پیوند به این موضوع ادا کرده؟
اگرچه به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دخترها و در قسمت حقوق زنها اونا صدای خود بلند کردن، یعنی هر فرصتی که مساعد شده متأسفانه شما میبینیم که دو مشکل است. یک مشکلی است که شرایط فعلی در افغانستان شرایط اختناق است و صداهای مسالمت آمیزی که به خاطر حقوق آموزش دخترها بلند میشه، به خاطر حقوق زنها بلند میشه، متاسفانه به شدت سرکوب میشه. ما شاهد همچو سرکوب ها بودیم و طبعا ما میبینیم که در نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که به اختناق چی هستن، پالیسی های اختناق در پیش گرفتن، همچون مبارزات سخت میباشه. از طرف دیگه با در نظر داشته همین شرایط ما میبینیم که یک هماهنگی لازم میان مبارزات مختلفی که در سطح مردمی در قسمت جریان داره، یک هماهنگی لازم هنوز وجود نداره. و البته یکی از تلاشای ما همین خواد بود از کمپاین آموزش ملی دخترها که ما چطور بتانیم که همین مبارزات مختلفی که چی از خارج از کشور است و چی در داخل کشور، از خاطر که ما در جریان هستیم
این قدم های بعدی خواد بود
از خاطر که ما میبینیم با کمپین ملی آموزش دخترها، علمای دین، بزرگان قومی، اعضای جامعه مدنی، فرهنگی، یعنی همگی با ما یک همکار هستند. من تا نظر به شرایط دشوار افغانستان ما کوشش میکنیم که اونا مواجه نشن، با تهدیدها مواجه نشن. یعنی کمپین ملی آموزش دخترها تقریبا از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی میکنه. من تا
هماهنگ نیست فعالیت ها،
یعنی خوبی یه است که ما جریان‌های مختلف داریم در این قسمت. متاسفانه که همانگی لازم وجود نداره. امیدوار هستم که در ماه‌های بعدی همانگی لازم